ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر امور خارجه ایران پیشنهادهای درباره همکاری با کشورهای اسلامی خاورمیانه مطرح کرد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید شورای عالی امنیت ملی دستور مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی غرب ایران را صادر کرد. و وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس به قطر رفته است. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شد، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین به عنوان یک شروع ضروری برای منطقه پیشنهاد کرد که یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس توسط کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. آقای ظریف با تاکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه همچنین پیشنهاد کرد که همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین کشورهای منطقه برقرار شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه گفت که علت مسدود شدن برخی از گذرگاه‌های مرزی در غرب ایران ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین اشتری مسدود شدن این گذرگاه‌ها را موقتی اعلام کرد. او بدون نام بردن از این گذرگاه‌ها گفت که نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و قانون باید دستور شورای عالی امنیت ملی را پیگیری کند و درباره علت آن نیز باید از این شورا سوال شود. با این حال فرمانده نیروی انتظامی گفت شاید اتفاقاتی که در ترکیه رخ داده است یکی از دلایل این انسداد باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد دوحه پایتخت قطر شده و همکنون در حال دیدار با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به دوحه رفته و قرار است با جان کری دیدار و از جمله درباره سوریه گفتگو کنند. اما آقای کری روز گذشته یک شنبه در نشست خبری مشترکی با همتای مصری خود در قاهره گفت توافق هسته‌ای اخیر با ایران خاورمیانه را امن‌تر خواهد کرد. او گفت آمریکا و مصر بر این باورند که ایران در فعالیت‌های برهم‌زننده ثبات در منطقه دخیل است و به این سبب بسیار اهمیت دارد که هر دو کشور مطمئن شوند که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی می‌ماند. جان کری به روابط مصر و آمریکا نیز اشاره کرد و گفت دو کشور در حال بازگشت به رابطه قوی دوستانه پیشین خود هستند، هرچند که به تنش‌های کوچکی در مورد مسئله نقض حقوق بشر در مصر نیز اشاره کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از اهداف سفر جان کری به مصر میگوید.
دو دستور عمل ویژه در سفر آقای کری به مصر وجود داشته. یک، مسئله روابط دو جانبه آمریکا و مصر که طی سالهای اخیر متشنج شده، و دوم، بررسی مسائل منطقه. و می‌دونیم که از سال 2009 تا کنون مقام عالی رتبه‌ای در حد یک وزیر خارجه آمریکا سفر نداشتن به مصر. پس بنابراین این تجدید روابط بعد از 2009 هستش، و خصوصا پس از اینکه ایالات متحده موافقت کرده از 12 فروند جت جنگنده F-16 تا کنون 8 فروند رو تسلیم کرده و 4 تا دیگه هم در بعدان خواهد داد. و این نشان میده که ایالات متحده داره بازنگری میکنه، در خصوصا در مسئله سرکوبی که از اخوان المسلمین در مصر اتفاق افتاد و اعتراض ایالات متحده رو در بیشتر آمریکا داره تجدید نظر میکنه. فراموش نکنیم که ایالات متحده شروع کرده باز پرداخت کنه 1.3 میلیارد دلار کمک سالانه ای که پیش از این میکرد طی سالهای اخیر قطع کرده بوده. پس بنابراین همه جانبه ایالات متحده داره شرایط رو فراهم میکنه که روابطش با مصر از سر گرفته بشه، در شرایطی که میدونیم مصر در این سالهایی که روابط با آمریکا کمی تنش آلود شده بود متوجه مسکو شده بود. آقای سیسی ظرف همین سالهایی که به قدرت رسیده دو مرتبه سفر به مسکو کرده، در حالی که ما میدونیم ایشون دانش آموخته نظامی از آمریکا، ما دو بار از مسکو دیدار کرده و قراردادهای میلیاردی با پوتین امضا کرده.
آقای علیزاده، 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا عازم اسرائیل هستند و قرار هست که روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کنند. موضوع گفتگو توافق هسته‌ای ایرانه. اسرائیل هرچند متحد آمریکاست، اما به شدت با توافق هسته‌ای ایران مخالفه و سعی داره میکنه تا کنگره رو به سوی نظر خودش بکشونه تا رأی منفی به توافق بدن. از دیدگاه شما چگونه است که آقای کری رفتن به اسرائیل رو از برنامه سفر خاور میانش خارج نگه داشته؟
میتوانه دلیل این باشه که تقریبا در 2 هفته گذشته دیگر وزیر کابینه آقای اوباما به وزیر دفاع این کشور دیدار از اسرائیل داشت و آنچه که لازم بود با مقامات اسرائیل در میان بگذاره در میان گذاشته بود و به گمان من آقای کری صحبت جدیدی نداره، خصوصا اینکه همین سفر 60 کنگرسمن به اسرائیل با لابی آیتک و هزینه‌ای که آیتک متقابل شده دلیلی بر این هستش که عملا خط افتراق در پرونده توافق هسته‌ای بین اسرائیل و آمریکا به قدری پررنگ هست که دیگه یک سفر کوتاه مدت یک روزه مثلا آقای کری هم قابل تعمیم نیست. آنچه باید گفته میشد گفته شده، فقط باید دید که دور کدام یک از این دو سو میکرده. آقای کری متوجه هستش که در بین دلواپسان منطقه قانع کردن کشورهای عربی ساده تر از قانع کردن دولت آقای نتانیاهو.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران که همکنون ساکن فنلانده. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید، نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما تماس میگیرید و در میون میگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای روحانی، اینقدر دم از مردم میزنید، به مردم میگویید، اصلا و ابدا شما مردم را به حساب نمیآورید و مردم هم شما را قبول ندارند. این را مطمئن باشید، اینقدر دم از مردم نزنید.
خواهش میکنه اینقدر حرفهای اشخاصی رو که واقعا تو ایران هستن و سواد ندارن و احتمال 90% دکتر خاصی دارن قد و نشونی میگیرن پخش نکنید. قربون شکلت برم، من خودم متولد 53 هستم، نه انقلابی بودم نه انقلاب کردم، ولی عاشق ملتم هم، عاشق رهبری منم، عاشق مسائل خودمونم که خودمونم حل کنیم. همه هم 90% ملت از ایران و کشورشون و رئیس جمهورمون راضی هستن. یه سری صداهای معتاد، یه سری صداهای سوادانه که 90%شون هم شمالی هستن و متاسفانه همشهری هستن پخش میکنید که چی؟ که بگن مثلا ما از این رژیم راضی نیستیم، ما از روحانی راضی نیستیم، چه توافقی؟ همه چیز خوبه قربان، در ایران ما هر همه چیز راضی هستیم و امیدواریم به از این بشه.
آقای روحانی، ای که شما میفرمایید تحریم ها باعث شده که نقض حقوق آشکار مردم ایران بشه، این درست، ولی آیا حقوق بشر در داخل خود ایران در زمان خود جناب عالی و دولت های قبلی رعایت شده؟ آیا دراویش که یک گروهی هستن، سیاسی هم نیستن، حقوقشون نقض نشده؟ اهل تسنن مسجدشون، محل عبادتشون در تهران تخریب شد، این چه کاری به تحریما داره؟
به برکت انقلاب اسلامی ما شاهدی نابودی جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی‌های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمیم و نه ظلم‌پذیر. به راستی چرا چنین شد؟ ممنون و متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایان 11:09 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در یک برنامه تلویزیونی مسائل مشکلات صنعت نفت ایران رو تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران گفت هیچ گونه محدودیتی برای بازگشت شرکت‌های نفتی آمریکایی به صنعت نفت ایران وجود ندارد. همکارم ژان خاکزاد در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت، این سوال رو مطرح کرده که آیا بازگشت کمپانی‌های نفتی آمریکا به صنعت نفت ایران امکان پذیره؟ پرویز مینا در پاریس.
من مقدمتاً باید توضیح بدم که ایران با داشتن بزرگترین ذخیره گاز و چهارمین ذخیره نفت دنیا مسلماً برای شرکت‌های نفتی آمریکایی جالب و مورد توجه، ولی برگشت شرکت‌های آمریکایی به ایران بستگی به دو عامل مهم داره. در درجه اول شرکت‌ها باید بدونن که ایران در آینده چه نوع قراردادی با چه شرایط و مزایایی پیشنهاد خواهد کرد و آیا این قراردادها با شرایط موجود در کشورهای مثل عراق، عربستان، کویت، امارات متحده، قطر و غیره قابل قیاس هست یا نیست و از نظر سوددهی و بازگشت سرمایه این مزایا میتواند بهتر یا اقلن برابر با آن چیزی باشه که در سایر کشورها مورد عمله. چون شرکت‌های نفتی برای سرمایه گذاری در درجه اول دنبال این هستن که ببینن سرمایه‌شون با چه سرعتی بازگشت داده میشه و چه سودی در حقیقت میتوانن حاصل بکنن. در درجه دوم در حال حاضر این قرارداد هسته‌ای در کنگره آمریکا مورد بررسیه. اگر کنگره آمریکا این قرارداد رو تصویب بکنه، یعنی میتوانند تمام تحریم هایی که مربوط میشه به آمریکا علیه ایران را بردارن که از مهمترینش تحریم مربوط به سرمایه گذاری در صنعت نفته. اگر کنگره تصویب نکنه اون وقت شرکت های نفتی آمریکایی نخواهند توانست وارد فعالیت در ایران بشن.
این سوال پیش میاد آقای مینا، با توجه به عدم رضایت عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس از توافق هسته ای آمریکا با ایران، کمپانی‌های نفتی آمریکا که در این کشورها، در کشورهای مثل عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس حضور دارند، مشکلی از نظر ژئوپلیتیک منطقه برای بازگشت به صنعت نفت ایران نخواهند داشت آقای مینا؟
از نظر ژئوپلیتیک بنده فکر نمی کنم مانعی برای برگشت اینها باشه، چون آن چیزی که آقای کری میخواد به این کشورها اطمینان بده این است که با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به ایران آیا ایران از این پول برای فعالیت‌هایی که در کشورهای مثل لبنان، یمن، سوریه، عراق و غیره داره، آیا این باعث گرفتاری هایی برای کشورهای جنوب خلیج فارس خواهد شد یا نه؟ بنده فکر میکنم تمام کشورهای جنوب خلیج فارس نگران این هستند که با سرازیر شدن درآمد نفت و به خصوص مقدار پولی که بلوکه شده در خارج و آزاد خواهد شد، ایران در حقیقت فعالیتش رو برای گسترش دین شیعه و در حقیقت مقابله با کشورهایی که اکثریتشون سنی هستن گرفتاری برای این کشورها ایجاد نکنه. و بنابراین بنده فکر نمی کنم شرکت‌های نفتی آمریکایی زیر بار این برند که به این علت وارد سرمایه گذاری در ایران نشوند اگر شرایط قراردادها از نظر مالی و سوددهی براشون مفید باشه.
آقای مینا، به نظر شما ایران در حال حاضر برای اینکه صنعت نفتش یک تجدید حیات پیدا کنه چه نیازهای فوری داره؟
از همه مهمتر سرمایه گذاری اقلن در حدود، بنده پیشبینی میکنم به 2 تا 3 سال آینده به چیز در حدود 100 الی 150 میلیارد دلار باید در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری بشه و از همه مهمتر کاربرد تکنولوژی های مدرن و پیشرفته که در طی این 20 و چند سال گذشته در اختیار ایران نبوده. و این هر دو بستگی به این داره که آیا شرکت های عمده بین‌المللی نفت اروپایی، آمریکایی، آسیایی حاضر بشن که هم سرمایه و هم تکنولوژی رو به ایران ببرن و ایران احتیاج فوری به این کار داره.
گفتگوی همکارم ژان خاکزاد رو میشنیدید با پرویز مینا، کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس، و این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. اما یادآوری میکنم که اگر شما دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. هم اکنون خبر اول این وبسایت درباره گفته‌های معاون وزیر امور خارجه هست که گفته پیام‌های مثبتی از عربستان دریافت کردیم. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. 15:30 با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا باز خواهیم گشت.